بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دو مطلب در مورد بحث تشریع و بدعت باقی مانده عرض کنیم و از این بحث انشاءالله فاصله بگیریم. یک بحث اینه که آیا قبح تشریع و بر اساس حرف چهارشنبه باید بگیم و حرمت تشریع، حرمت مولوی، چون این حرمت محل بحث بود، ولی فرض کنیم که ثابت شد بر اساس قبح عقلی تشریع و حرمت شرعی تشریع، آیا این قبح و حرمت از تشریع که عملی جناحی و مربوط به درون به خود فعل هم سرایت میکنه و خود فعل رو هم حرام میکنه، قبیح میکنه، یا تأثیری روی خود فعل نداره و فعل اما هو علی منقلب نمیشه؟ دوستان گرچه بحث با رنگ و مثال تشریع و بدعت داره بیان میشه، ولی بحث مهمیه و انحصاری به تشریع نداره. در واقع اگر خواسته باشیم در یه نگاه کلانتر نگاه کنیم، باید بگیم که باور و نیت و انگیزه در مورد عمل چقدر روی عمل اثر میذاره. مثلا فرض کنید یه شخصی فکر میکنه که نماز آیات خوندن در دین تشریع نشده، بلکه بالاتر فکر میکنه که این عمل حرام اصلا و شرع مقدس مثل صلات تراویح بدش میاد. با این همه وقتی که زلزله میاد یا خسوف و کسوف پیش میاد، ها میشه و وضو میگیره و دورکه نماز آیات میخونه، در حالی که باطنن نماز آیات واجبه. خب این آدم بدون تردید بد کاری کرده، یعنی مصداق تشریعه، درسته؟ چون بنابراین شد که تشریع هر نوع قانونگذاری با اون مبنای ما هم که دیگه گفتیم نمیخواد اسناد به شارع بده، اون بحث مفهوم شناسیش دیگه تکرار نکنم. حالا بحث اینه که ایشون گناه کرده، حرام رو مرتکب شده، اما کارش مصداق یک واجب شرعیه، بله؟ آیا میتونیم اشاره کنیم به مورد تشریع که اون کار خارجی باشه؟ بگیم هازا ایزن، این قید ایزن رو حواستون باشه، چون فرض کردیم که تشریع حرمت هست، اون که بحث نداره. بگیم هازا ایزن حرامون و قبیحون و ذو مفسده، یا خیر نمیتونیم بگیم قبح قصد، سوء نیت و انگیزه منفی و ضد ارزش تأثیری روی فعل نمیگذاره. حساب انگیزه و فعل، حساب انگیزه و نیت و باور جدا، حساب فعل هم جدا. تکرار میکنم دوستان، میبینید این بحث لازمی حتما در تشریح ما این بحث رو مطرح کنیم. اگر انسان یه جا سوء نیت داره ولی کارش مصداق نیکه، این بحث رو دوستان حالا اگه بخوام براتون توضیحش بدم، تو بحث تجری یادتونه سال گذشته اوائل سال قبل دوستانی که بودن، این بحث اونجا هم خودشو نشون میده. در بحث قاعده احسان خیلی خودشو اونجا، که از بحثای کلیدی قاعده احسانه، چون بعضی ها میگن احسان عمل نیکوکارانه است، عمل نیکه، ولو به انگیزه بد باشه. یه کسی میخواد یه نفر رو بکشه، اشتباهاً داروشو بهش میده، دارویی که به دردش بخوره. یه آدمی است که اصلا زهرمار براش خوبه، اون بنده خدا نمیدونه زهرمار رو به این قصد میده که او رو از پا در بیاره. اتفاقا زهرمار داروی این آدم بوده و این نیت اون بوده، اثر اینه. این چی میشه؟ اونجا سه تا مبنا که این مبنای ما اونجا هم خودشو نشون میده. اجمالا بحث مهمی است دوستان، این بحث حرمت تشریع و بدعت یکی از مثالهای بحث ما. من عرض کردم همش با همین مثال تشریع و اینها پیش میریم، چون اونها دادخه جای خودش. دو نظر دوستان در مسئله تا عصر ما وجود داشته، شاید مثلا الان بکنیم سه نظر، حالا تا ببینیم. یک نظر به شیخ انصاری نسبت داده شده، ایشون قائل به سرایته، میگد یسری قبه تشریع به مورد تشریع. یک نظر از محقق خراسانی شاگرد قائل به عدم سرایت، ایشون میگه که اینا دو دستگاه، کار نیکه ولی مثلا قبح فاعلی داره. مرحوم نائینی مطابق معمول، قبلا گفتیم سلیقه ایشون و گرایش ایشون، ایشون معمولا تو مسائل قضیه رو به نفع کی تمام میکنه؟ شیخ انصاری. معتقده، باورشه، وگرنه چیزی در کار نیست. ایشون جانب شیخ انصاری رو گرفته و فرموده است حق با شیخ. چرا؟ خوب دقت کنید. برای این که من الممکنه، عبارت مرحوم کاظمی در فواید اینه، من الممکنه ان یکون قبه دائی و قصد موجبن لانقلاب الفعل اما هو علی من الحسن و المصلحه. مثلا عمل حسن و مصلحت داشت، اما قصد و انگیزه که خراب شد اثر میذاره. و بعدم نتیجه میگیره که در مورد ما که تشریع باشه همینطوره، قبح عقلی تشریع و حرمت شرعی تشریع مصری به فعل. مرحوم امام قدس سره ایشون بر سخن نائینی اشکال داره، در واقع دو تا بحث کبروی میکنه. میفرماید که اولا این که گفتید من الممکن، باید بگیم من اللاممکن، نه من الممکن. برای این که هیچ وقت، ببینید خود این عناوین حق شناسن، حوزه شناسن، حالا به تعبیر بنده هیچ عنوانی قبحش و حسنش رو به عنوان دیگه نمیده. بله اگر بیاد در ذیل اون عنوان، مثل رخت خوابی که پهن میکنه انسان رو خودش، اون عنوان هم پهن میشه روی معنوان، ولی تا وقتی نیامده در عنوان خودش، تا در ذیل اون عنوان قبح اون عنوان یا حسن اون عنوان، حرمت اون عنوان چه معنا داره؟ العناوین احکامشون تجاوز به عنوان دیگه نمی کنه. حالا اگر یه چیزی عنوان تشریع، خب بگیم که عنوان تشریع سرایت کند به عمل. حتی این توضیحات من دارم میدم ها، یه دفعه میگید خود عمل مصداق تشریع هست، بفرمایید این که داخلی در محل بحث نیست. اگه خود عمل مصداق تشریع باشه، آخون میگه سرایت میکنه، شیخ میگه سرایت، آقای شیخ میگه سرایت میکنه، آخون میگه سرایت نمیکنه، این معناش اینه که یه عنوان منطبق بشه ولی حکمش منطبق نشه. و روزهای گذشته میگفتیم رابطه حکم و موضوع، رابطه علت و معلول، معنا نداره عنوان بیاد حکم نیاد، موضوع بیاد حکم نیاد. پس دوستان جایی رو باید فرق کنیم که فعل خارجی مصداق تشریع نباشه. مثلا تشریع رو همین قصد بدونیم، همین اقدام به قول مرحوم امام ادخال مالیس فدین، مالیس مندین فدین، یا به قول آقای نائینی اسناد یه چیزی به شارع با عدم علم، که همون میشد مصداق افترا، اما غیر از عمل خارجی. ولذا مرحوم امام میفرماید اگر شخصی عملی را که واقعا شرعا واجبه به قصد تشریع انجام بده به خاطر جهل به وجوبش، الفعل لا ینقلب اما هو علی، الفعل لا ینقلب اما هو علی، این یک اشکال. پس آقای نانی گفت من الممکن، ایشون میگد من لا ممکن. گذشته از این اشکال، ایشون میفرماید جناب نائینی چطور شد شما از امکان شی فعلیت رو استنباط کردید؟ حالا سلمنا که چی ممکن باشه، آیا از ممکن انسان وقوع رو میفهمه؟ از وقوع امکان فهمیده میشه، از فعلیت قوه فهمیده میشه، ولی هیچ وقت از امکان و قوه فعلیت و عینیت فهمیده نمیشه. خب حالا این دوستان آدم بلده ها، ولی گاهی وقتا تو استدلال غفلت میکنه. باید متوجه باشی که از کدام، از اعم نمیشه به اخص رفت، ولی از اخص میشه به اعم رفت. رابطه فعلیت عینیت با امکان و قوه میدونی رابطه اخص و اعمه. ما از این طرف میتونیم به امکان برسیم، ولی از امکان که اعمه نمیتونیم به اخص برسیم. اینم فرمایش ایشون در رد بر نائینی. طبیعتا رو مصداق هم پیاده میکنه دیگه، یعنی میفرماید که تشریع ربطی به مورد تشریع یعنی عمل خارجی نداره. ببینید دوستان من یه عرضی دارم، حالا عرضم رو بیان میکنم، بعد اگر دوستان اشکالی دارن گوش میکنیم. به نظر میرسه اصل این مطلب، یعنی اصل کبرا که ایشون فرمود، یعنی مرحوم امام فرمود، اصل هر دو کبرا تردید ناپذیره. یعنی چیزی نیست که بشه سوراخش کرد، خدشه کرد. یعنی گفت که هیچ وقت قبر و حرمت یک عنوان به عنوان دیگه، بگید آقا سرایت نمی کنه، حرمت او سرایت نمی کنه. این به نظر می رسته که نمیشه. چه خدشه میشه رو این که حال بعد من اگه دوستا را فرمایشی داشته باشن گوش میکنم. اینم که نمیشه از امکان شی به وقوع رسید، اینم نکته ایست برهانی در منطق. اصلا منطق هم نمیخواد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای خویی رو، چون میدونید که اصلا معتقد به این که منطق جز مقدمات اجتهاده نیست. در مقدمات اجتهاد هم منطق رو رد میکنه، میگه چون منطق یه چیزیست که با انسان هست، یه کسی هم که شمسیه نخونده باشه شرح مطالع ارموی رو نخونده باشه میدونه که اگر کبرا کلی نباشه نتیجه نمیگیره. الانسانو مثلا حیوان و بعض الحیوانه مثلا ساحل، پس انسان میگه نه. آقا من ارز کنم که اینا منطقم نمیخواد. آدم هر کس میدونه که از اثبات اعم به اثبات احس نمیرسیم، ولی از اثبات احس به اثبات اعم میرسیم. اینم به نظر میرسه که نمیشه با ایشون خدش کرد. ولی دوستان عرضی که ما داریم این است که آیا این که گفتم شاید نظر سوم در بیاد اینه که ما معتقدیم یه نظر سومی باید بدیم. این که دوستان قبح و حرمت یک عمل به عمل دیگر سرایت نکنه مگر اینکه عنوان او بر او صادق بشه، که دیگه سرایت نیست بلکه چیه؟ انتباقه. بله انتباقه، این درست. ولی یه چیز هست، آیا می شود انکار کرد که قبح یک عمل و حرمت او باعث انقلاب یک عمل دیگه اما هو علیه بشه ولو موجب حرمت و قبحش نشه؟ ببینید دو مطلبه، اثبات یکی اثبات دیگری رو نداره، نفی یکی نفی دیگری رو نداره. حالا با همین مثال خودمون ببینید، یک کسی با این باور که صلات آیات برای زلزله غیر مشروعه، حالا یا میگه حرامه یا میگه تشریع نشده، با علم بگیم پا میشه نماز آیات میخونه، لجن لمولا، لج مولا میشینه مثلا، یا نه لجم نیست، میگه ما هم بالاخره سرمون میشه عقلمون کار میکنه، چه فرق میکنه رعد و برق نماز داشته باشه، حال اینم ما خودمون میخونیم اینجوری ها، نه استنباط کنه ها، استنباط کنه که تشریع نیست. آمد نماز آیات خواند، آیا میشه گفت این نماز آیات لا ینقلب اما هو علیه؟ این فعل اما هو علیهش چیه؟ اما هو علیهش اینه که ذا مصلحت، درسته؟ ذا مصلحت ملزمه، این عمل واجب، این عمل استحقاق ثواب داره. وقتی میگیم فعل اما هو علی لا ینقلب، باید حساب کنیم این ما هو علی چیه. در این مثال که من دارم میزنم ما هو علی همون اینا، واجبون ذات مصلحت ملزمه، فاعلش مستحق مدح است و مستحق ثواب است. واقعا میتونیم بگیم این فعل اینها این امتیازات رو داره؟ اگر کسی به باور این که این سم و پدر رو میکشه به انگیزه این که پدر رو از پا در بیاره و اموالش رو مالک بشه و برداره بره خوشگذرانی کنه، عیاشی حرام کنه، چند تا قصد تو در تو، قصد تنیده داره هم دیگه از حرامهای متعدد، به این قصد آمد این سم رو داد این پدر نوشید، منتها مثل آبی که بر آتش میریزن این ریخ رو سمی که داخل بدن مولا شده بود که پدر شده بود و پدر رو زنده کرد، شاداب بلند شد نشست. میتونی میگیم این حاضر فعل لا ینقلب؟ بله، نمیتونیم بگیم حاضر فعل ذات مفسده، نه این فعل ذات مفسده نیست، ولو قصد این بچه چی بود؟ ذات مفسده بود. وقتی ذات مفسده نشد دوستان، ملاک قبح نداره، چون قبح عقلی از کجا پیدا میشه؟ از مفسده ملزمت و تر. قبح عقلی که نداشت، حرمت شرعی نشأت گرفته از قبح عقلی منتفیست. ببینید اینا ضعیف میشه. اما ما محضر مرحوم امام عرض میکنیم، اگر ما گفتیم که این عمل زا مقصد نیست، زا قبح نیست، زا حرمت شرعی نیست، میتونیم بگیم لا ینقلب اما هو علی. شما ادعاتون اینه، عین عبارتتون اینه، بر رد بر محقق نائینی. لذا نتیجه که دوستان من گرفتم اینه که یه چیزی بینابین بین نظر محقق نائینی و شیخ اعظم از یک طرف و محقق خراسانی و مثلا مرحوم امام یک طرف دیگه. بگیم قصد و عنوان فعل را چه بسا از این که اما هو علی بیرون میکنه، اما از به حرمت برساند، ببخشید، اما از اون جهت بیرون میکنه، اما الزاماً هم مثل شیخ نمیگیم که به حرمت و قوب میرساند. من دوستان فکر کردم در حد فکر خودم نتونستم موردی پیدا کنم که قصد و عنوان روی فعل اثر بذاره و فعل رو اما هو علی منقلب کنه، مگر این که خود فعل مصدوق و مصداق اون عنوان یا یه عنوان حرام دیگه. مثلا یادتون باشه ما در تجری سال گذشته، میدونید ما قائل به حرمت تجری شدیم، حرمت تجری حتی به اون مراتب کمرنگش، ولی چون یه عنوان برش صادقه، یعنی گفتیم اگر کسی آب بنوشد به نیت شراب حرامه، اما نه این که خواسته باشیم بگیم این فعل اما هو علی منقلب شده و شده مصداق شرب خمر و احکام شرب خمر هم پیاده بشه. نه، این فعل یعنی شرب ما به خاطر این قصد خراب از مصلحتی که داره خارج میشه، از حسنی که داره خارج میشه، ولو مصداق شرب خمر هم نشه، ولی چون یک عنوانی دیگه که حرامه برش منطبق میشه، از اون جهت میشه حرام. پس این عبارت دوستان که من آخر کار نوشتم، اگر الان بود این کلمه رو اضافه میکردم، نگاه کنید خط آخر با این تحقیق به نظر میرسد باید گفت حرمت و قبح مثل تشریع آخر صفحه 198 به مورد آن سرایت نمی کند، هرچند ممکن بلکه واقع است که گاه مغیر جهات و موجب سلب حس و سلب مصلحت فعل می گردد. اضافه کنید مگر این که به خاطر این تغییر جهت عنوان خاص محرمی برش منطبق بشه، که خب به حساب اون عنوان محرم میشه حرام. مگر این که عنوان دی عبارتش با خودتون ها دوستان، مگر این که عنوان محرم خاصی منطبق بشه. یه چیز که دوستان آقای سالی هستن، دوستان تو نوبت عرض میکنم محضر شما، ببینید یه چیزی که این دیگه بستگی به میل شما داره، گرچه من نوشتم. ببینید از نظر پژوهش و تحقیق براتون عرض بکنم، گرچه برای برخی از دوستان تکراریه. ببینید ما کتابی که از بزرگان داریم، بعضیش تقریراته، بعضیش قلم خود بزرگانه. مثلا انوار الهدایه مرحوم امام یا مناهج الوصول ایشون قلم خود ایشونه، ولی تهذیب الاصول قلم یکی از شاگردان فاضل ایشونه. در استفاده از تقریرات دوستان، به نظر من تجربه که حالا حدود 20 سال بیش از 20 سال 24 5 سالی است که من بیشتر 27 8 سالی که مشغول خارجم، کمم مراجعه نداشتم به این کتاب‌ها. من نظرم اینه دوستان، باید نظر بزرگان رو از پشت این تقریرات‌ها در آورد، مگر اینکه مقرر خودش از یک مبنای قوی برخوردار باشه. اونم سن 60 سالگیشو نگاه نکنیم، سنی که این تقریراتو نوشته. بعضی از این تقریرات آقایون آدم نگاه میکنه اصلا طرف در سن 18 سالگی نوشته، تازه رفته درس خارج آقا نوشته، سن 22 سالگی 23 سالگی 25 سالگی. البته همین آدم در سن 60 سالگی خوب صاحب فضل و کمال و لذات، البته آقام اولش نوشته، من اینو نگاه کردم دیدم خوبه، اما چون رویه نبوده که اینا خط به خط کلمه کلمه بخونن کنترل کنن، من دوستان به شدت برام مشکوکه که نائینی خواسته باشه از فعلیت به چی برست، از امکان به فعلیت. من هرگز قبول نخواهم کرد که نائینی چه نهتی داده باشه. البته در فواید این کلمه آمده ها، نمونه شو نمیدونم درس فردامون یا درس چهارشنبه‌مون بود، چون من شلوغ سرم، فکر کنم چهارشنبه بود که تو فواید آمده بود، من عرض کردم این نباید اینجور باشه. بعد به عجبت که دقیق تره از فواید آقای خویی نوشته، دیدیم نه اونجا آقای نانی درست تعبیر کرده. بله درس چهارشنبه بود، در فواید آمده ما کشف خطاب میکنیم، در اجبر آمده ما کشف حکم میکنیم تو همین بحث، و در جاهای دیگه فواید داره کشف حکم میکنیم. و یادتون باشه اشکال مرحوم امام بر اساس این بود که نائینی بگه کشف خطاب میکنیم، که ما عرض کردیم این کلمه درست نیست. حالا آقای نائینی بعد دیده باشید چند صفحه بعد قبل همین آقای کاظمی به حساب نائینی نوشته کشف حکم میکنیم، تو همین بحث هم آقای خوری داره کشف حکم میکنیم. به نظر میرسه این مثلا مرحوم نائینی اینجور فرموده که بعضی وقتا اصلا نفس امکان ثابت میکنه، یعنی این طور نیست که بخواد ایشون از اعم برسد به اخر، یعنی ایشون میگفته این موارد مواردی که وجدانن میبینیم، مثل همین بحثی که من نوشتم، ممکن تو پرانتز نوشتم بلکه واقع، توجه میکنید؟ و من دوستان فرصت نکردم این، یا شایدم کردم یادم نیست نداشته، اجود رو نگاه کنید ببینید نحوه استدلال اجود همینه. اگر نحوهش اینه مثلا بگیم آقای نائینی مسامحه کرده، ولی دوستان مثل انوار الهدایه مرحوم امام اون قلم خود ایشونه. و چیزی که برای من جالب بود، بالاخره باید روش تأمل کرد، اینه که ایشون از برخی عباراتش در همین بحثا مرحوم امام در میاد که میخواد به نحو ضرب کلی بگه لایسری. بعضی از عباراتش میخواد بگه چی؟ این که به نحو کلی بگیم یسری درست نیست، باید بگیم گاهی یسری و گاهی لایسری. حالا این دیگه دوستان بحث کلاس نیست، اینو شب باید بینید شما مثل بنده مطابق با این نگاه، یه دو صفحه بیشتر نیست ایشون، مطالعه کنید ببینید آیا میشه کلمات ایشون رو با هم جمع کرد یا نه. به نظر می رسد جمع کلمات کمی مشکل می نماد. های طالب جان چی داشت؟ بلندتر هم صحبت کنید. آخر این نقض داره، در توسلیات نمیتونیم بگیم که مثلا هیچ اثر نمیذاره، ولذا اگر فعلی به قصد فعل نیکی به قصد نیکوکارانه باشه میشه احساس، ولی اگر فعل نیکی به قصد سو باشه نمیشه احساس. حداقل بعضی ها میگن نمیشه، مثل خود ما توسلی دارم میگم. خب حالا اون بحث خودش، حالا شما حداقل با یه تیپی تربیت از جمله خود ما که قصد نیکوکارانه در صدق احسان صادقه. به عبارتی ببینید مصلحت یک عنوان ارزشی نیست، ولی مثل احسان عنوان ارزشی است. در تمام توسلیات که عنوان ارزشی یا ضد ارزشی است قصد تاثیر داره، وقت باید بگی توسلی نسبت به ارزش و ضد ارزش بی طرف، عملا به جایی نمیرسید. تأمل روش شده، ما نتونستیم بدون نقص پیش ببریم. شما چی داشته مثلا؟ چی؟ اون اشکال نداره، اون حال من نمیتونم، یعنی مورد نقص نداریم چون قصد قربت میخواد، اما این طرفش چون کلیت نداره نمیشه ضابطه دار. حالا باز بذارید بعدم بیشتر ببینم. شما میخوام بحث بعدم وارد بشم که زمینه فکر فردا رو آماده کنم. آخر فعلی که اون جای صالحی میگن تا اون دفعه فعل نمیگن، میگن تابع مصالح و مفاسد در متعلق، تعبیر اینجوری میکنن متعلق دیگه. بعد یه همون همه یه حرفه اونا پیش ما دیگه، از دقیقا دهوار رو دیدیم و سه چهار جام نوشتیم. اونا میگن در متعلق، متعلق که میگن اعم از فعل جوارحی و جوانحی، یعنی کسی نمیگه در فعل، یعنی فعل خارجی، چون قلبم یک عمله اونم فعله، نیتم خود نیت یه فعله، ولذا تابع مثال و مفاسد میگن خود فعل قلبی رو هم میگیره. خب دوستان آقای نصیریدی حال بذاری زرکشون دیگه، گرچه دو سه مرتبه شما خیز برداشتی به اشکال کنیم ما جلو خیز شما باشه، بعد از بعد مرزا شما هست. ببین میخوام فقط وارد بحث شما آقای هاشمیان ببینید. بله آقای عالمی اگه بخواستیم ببینید همین ها اگه جواب میدادیم دیگه نمیرسید، میخواد باشه فردا ما به این صحبت ها وای میسیم. اصلا ظاهران مثل این که اعتراض، یعنی سوال هست شما یه تعاملی بکنید هیچ مشکل نداره، فردا یه روبم قبل از اینکه درست شروع کنیم من احساس دارم که وارد بحث بعد در این 3-4 دقیقه بشیم 2-3 دقیقه بشیم که ببینید آخرین بحثی که در این رابطه داریم اینه که آیا درک عقل و به قول آقایون حکم عقل، ما اینو با اکراه تعبیر میکنیم، آقایون با خیال راحت، آیا حکم عقل که منظور درک عقله به قبح تشریع طریقیه یا غیر طریقیه؟ از بحثای باز مهمه، اینم مثل اون قبلیست دا جاهای مختلف. ببینید دوستان، شما رو ببرم در فقه سری. آقایون میگن اگر کسی در زمان خوف ضرر سفر کند نمازش کامله، درسته؟ حالا یه ساعت اگر کسی با خوف ضرر مسافرت کند، وسط راه بعد از رسیدن به مقصد انکشفه که خوفش بی مجال بوده، اتفاقا همینطوره، خیلی وقتا خوف مال مسیره که وقتی آدم میرسه مقصد میبینه خبری نبوده، اشتباه میکرده، آیا نماز باید تمام بخواند یا شکسته؟ اینجا ببینید، خوف ضرر حکم عقلی با خودش داشت به نام قبح مسافرت. قبح مسافرت عقلا حکم شرعی به دنبال داشت، حرمت سفر، حرمت سفر حکم شرعی به دنبال داشت، تمام بودن نماز، درست شد؟ حالا معلوم شد که این خوف اشتباه بوده، پس اون درک عقل اون مورد اشتباه بوده، قبحی نبوده. قبح که نباشه حرمت نیست، حرمت که نباشه نماز نباید تمام خونده بشه، اگر چهار فرسخ باشه باید شکست خونده بشه. سوالی که دوستان اینه که حکم عقل به قبح ضرر مسافرت طریقیه؟ اگر طریقی باشه معناش این است که با انکشاف دیگه باطل میشه، چون هر طریقی میدونید با انکشاف مسدود میشه. اگر گفتیم غیر طریقیه، مثلا گفتیم موضوعیه، با کشف خلاف هم حکم عوض نمیشه. اتفاقا تو مسافرت همین بحث هست. در تشریع چطور؟ من تشریع کردم انکشف الخلاف، آیا درک عقل از بین می رود یا نه؟ تا فردا انشاءالله روش تأمل کنید، بعدم پیش مطالعه.